ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم، در مورد این که مقامات امریکا میگویند حضور داعش در افغانستان هنوز هم تهدید بزرگ میباشد. نظر به سالگرد 26 سرطان، روز کودتای سردار محمد داود خان علیه نظام سلطنتی کشور و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
مقامات محلی بادغیس از تلفات سنگین نیروهای دولتی و شورشیان در این ولایت خبر می دهند. کمیته سویدن در افغانستان ده ها مرکز صحی خود را مسدود ساخت و پاکستان حافظ سعید طراح مظنون حملات سال 2008 در ممبئی را بازداشت کرد. مشروع اخبار. والی بادغیس می گوید 25 نفر از نیروهای کماندو در برخورد دوشنبه شب با شورشان طالب در ولسوالی آب کمری این ولایت کشته شدند. عبدالغفور ملکزی به رادیو آزادی گفت این سربازان بدون هماهنگی با اداره محلی در این ولسوالی پیاده شده بودند. والی بادغیس عدم تشخیص کوردینات درست را از دلایل عمده تلفات نیروهای کماندو در این عملیات عنوان می کند.
راپور داشتم در راپور شده کوردیناتش درخیر بگیرم که کوردیناتش هم داخل که فکر میکنم که تخیص کوردینات نداره تخیص هم یک کلومتر دورتر همیشه چیز داده و دوج جنگل بود جنگل هم در گرفتن از دارا با هم کنم بگیر مرکز طالب ها هستن دوجه دمیده خود بیشتر 2000 نفر دوجه هستن.
ولی بادغیس ادعا میکند که در جریان این درگیری بیش از 20 تن از طالبان مسلح هم کشته شدند. وزارت دفاع وقوع این حادثه را تایید میکند، اما میگوید که شمار تلفات نیروهای دولتی کمتر از آن است که والی بادغیس میگوید. از سوی دیگر قاری یوسف احمدی، یکی از سخنگویان طالبان، ادعا دارد که در این عملیات 39 تن کماندوهای افغان کشته و شمار نیز زخمی شدند. کمیته سویدن در افغانستان به دنبال تهدید طالبان ده ها مرکز صحی خود را در ولایت میدان وردگ مسدود ساخت. خالد فهیم مسئول برنامه های این کمیته به رادیو آزادی گفت که آنها 42 مرکز خود را مسدود ساختند.
او مستقیما با کارمندای صحی در کلینیکا تماس گرفتند و از او خواستند تا عرضه خدمات در کلینیکا به صورت آنی توقف بدهند و کارمندان صحی در 42 کلینیک به شمول شفاخانه ولایتی عرضه خدمات صحی را توقف دادند.
طالبان این مراکز صحی را بعد از آن تهدید کردند که در حمله هفته گذشته نیروهای دولتی بر کلینیک ولسوالی دایمیرداد چندین نفر به شمول پرسنل طبی کشته و زخمی شدند. جنازه برید جنرال حاجی عبدالغفار احمدزی از محافظان رئیس جمهور که در اثر انفجار چند روز قبل در کابل زخمی شده بود و دیروز در شفاخانه جان باخت، امروز در قلعه زمانخان کابل به خاک سپرده شد. رئیس جمهور اشرف غنی به جنازه برید جنرال حاجی عبدالغفار ادای احترام کرد و تعهد نمود که به خانواده و فرزندان وی رسیدگی خواهد شد. شورشان طالب مسئولیت قتل جنرال احمدزی را که از قماندانان جهادی سابق در لوگر بود به دوش گرفتند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. یک مقام ایالت پنجاب پاکستان میگوید حافظ سعید طراح مظنون حملات سال 2008 ممبئی با اتهام هراس افغانی بازداشت شد. از دستگیری نامبرده در حال خبر داده می شود که قرار است صدر اعظم پاکستان چند روز بعد از واشنگتن بازدید کند. عمران خان متعهد سرکوب گروه های شبه نظامی در پاکستان شده است. امریکا حافظ سعید مؤسس گروه شبه نظامی لشکر طیبه را یک تروریست شناخته و برای معلوماتی که منجر به محکوم شدن وی در حملات ممبئی شود $10 میلیون جایزه اعلان کرده است. امریکا و هند لشکر طیبه را مسئول حملات 10 سال پیش در ممبئی دانسته است که در آن 160 نفر کشته شد، اما حافظ سعید این اتهام را رد کرده. می گوید که مؤسسه وی که 300 مدرسه و مکتب، شفاخانه ها، یک مطبعه و امبولانس ها دارد، کدام ارتباط به گروه های شبه نظامی ندارد. در این حال یک مقام حکومت هند می گوید صرف بازداشت حافظ سعید کافی نیست، بلکه او باید محاکمه و محکوم شود. اورزولا وان در لین رئیس جدید اتحادیه اروپا انتخاب شد. در رأی‌گیری دیروز پارلمان اروپا، خانم وان در لین 383 رأی تایید را در برابر 327 رأی مخالف به دست آورد. او برای برنده شدن در این سمت به 374 رأی نیاز داشت. خانم وان در لین پس از این رأی‌گیری چنین گفت: The trust you placed in me. اعتمادی که بالای من کردید اعتماد است که شما به اروپا دارید. اعتماد است از غرب تا شرق و از جنوب تا به شمال یک اروپای متحد و قوی را در بر می‌گیرد. اعتماد شما بالای یک اروپایی است که به جای جنگیدن در برابر هم به خاطر آینده با هم یکجا مبارزه می‌کند. خانم وان در لین که یکی از متحدان نزدیک انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی پنداشته می‌شود و جایگزین ژان کلود یونکر خواهد شد، برای 6 سال وزیر دفاع آلمان بود. پایان اخبار.
ساعت 5:06 دقیقه است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. وزارت دفاع آمریکا در مورد حضور داعش در افغانستان اظهار نگرانی می کند، اما وزارت دفاع افغانستان می گوید حضور داعش در افغانستان پراگنده است. صحبت با یک تحلیلگر در این مورد. صحبت به مناسبت سالروز کودتای سردار محمد داوود خان علیه نظام سلطنتی در افغانستان. نظر تحلیلگران در این مورد مختلف است. یک تن از آنان می گوید
او به خاطر خدمت به وطن دست به کودتا زد و کودتای سفید کرد که بعد از اون پروگرامای ترقی کشور آغاز کرد.
اما تحلیلگر دیگر نظر مخالف دارد.
پیامدهای منفی از این بود که ما دیدیم که گروه های چپی در رژیم داوود خان را یافتند و اونا هم دست به کودتا دادند.
پیشرفت‌ها و نارسایی‌ها در حقوق زنان در ولسوالی دوشی ولایت بغلان. یک تن از فعالان زن در اینجا می‌گوید:
اگر ما مقایسه کنیم با 10 سال پیش تقریباً 70% پیشرفت کرده خانم‌ها.
شکایت ژورنالیستان از صندوق حمایت از ژورنالیستان. ایران اظهار می‌دارد به یک نفتکش خارجی در تنگه هرمز کمک کرده است. از پیام‌های صوتی شنوندگان رادیو آزادی و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار به نشر می رسد. یکی حقوق اساسی و بشری و دیگرش در امتداد لحظه ها. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا در گزارش اخیر خود حضور گروه داعش در افغانستان را با عنوان یک تهدید بزرگ خوانده است. در این گزارش که برای کانگرس آمریکا تهیه شده آمده است که گروه داعش اخیراً ساحات تحت تصرف خود در افغانستان را گسترش داده و خواهان راه اندازی حملات بزرگ است. اما وزارت دفاع افغانستان با رد این موضوع میگوید این گروه در حال حاضر به گونه پراگنده در افغانستان فعالیت دارد و اصلا تهدید به شمار نمی رود. فرشتنگاه جزئیات بیشتر دارد.
جنگجویان مربوط به گروه دولت اسلامی و داعش دیگر به مسابقه یک تهدید جدی برای افغانستان باقی نماندند. این را وزارت دفاع افغانستان در واکنش به گزارش پنتاگون می گوید که در آن داعش در افغانستان یک تهدید جدی نه تنها به کشور بلکه به ایالات متحده و متحدان آن خوانده شده است. در این گزارش 84 صفحه پنتاگون که ماه جون سال جاری میلادی برای کانگرس آمریکا تهیه شده است، آمده که حتی اگر یک راه حل سیاسی موفقیت آمیز با طالبان از گفتگوها به دست آید، باز هم شبکه القاعده، شاخه خراسان داعش و شمار نامعلوم از طالبان تندرو به عنوان یک تهدید قابل توجه نه تنها به حکومت و مردم افغانستان بلکه برای آمریکا و همکاران ائتلافیش باقی خواهد ماند. اما فواد امان معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان با این گزارش پنتاگون هم نظر نیست و میگوید
بدون شک گروه‌های تروریستی و شمول داعش کوشش میکنن که در افغانستان حاکمیت داشته باشند، برای خود اینجا جای پا داشته باشند، یا فعلا به گونه پراکنده در شمال افغانستان و شرق افغانستان مصروف سربازگیری هستند، اما تهدیداتشان و حضورشان در افغانستان تا به اندازه نگران کننده نیست که یا فردا یا در آینده بتوانند دولت افغانستان را به چالش روبرو کنند.
به گفته یمان نیروهای امنیتی افغان که در حالت دفاعی قرار دارند به افزایش تحرکات جنگجویان داعش در افغانستان اجازه نخواهند داد. در گزارش پنتاگون به کنگرس ایالات متحده نوشته شده است که جنگجویان مربوط به گروه داعش در این اواخر مناطق تحت کنترلشان را در مناطق شرقی افغانستان افزایش دادند. گروه دولت اسلامی در سال 2014 میلادی در هرات اعلام موجودیت کرد، اما جنگجویان متحد به این گروه در اوایل سال 2015 در منطقه در امتداد خط دیورند تحت نام ولایت خراسان این گروه موجودیت خود را اعلام نمود. در آن زمان ولایت ننگرهار که همسرحد با پاکستان است به پایگاه اصلی این گروه مبدل شد، اما ایالات متحده در ماه اپریل 2017 میلادی مادر بمها را بالای پایگاه این گروه در ولسوالی اچین ننگرهار پرتاب کرد. در این رویداد از کشته شدن ده ها تن گزارش شد و همچنان گفته شد که جنگجویان متبقی که از این حمله جان به سلامت بردن به جنگلات ولایت کنر فرار کردند. اکنون پس از گذشت دو سال از این رویداد عبدالستار میرزکوال ولی کنر میگوید بانک جنگجویان مربوط به گروه داعش تلاش زیاد کردند تا در این ولایت پایگاه اصلی ساخته و به نورستان و بدخشان را پیدا کنند، اما موفق به چنین کار نشدند. آقای میرزکوال بیشتر گفت
داعش علی تمام مناطق از دست دادن کرد. در یک منطقه هست علی حضور داره که به نام چالس هست، اونجا مرکز خدا داره، همینجا خط مدافعی را تشکیل داره. یک منطقه بسیار خرد است، چندین دره ها از وجودش تشبیه شده. داعش اونقدر تهدید بزرگ در کنر نیست.
مناطق مختلف ولایت کنر در حال حاضر به میدان درگیری های شدید میان گروه های طالبان و داعش مبدل شده است. ولی کنر با تایید این موضوع گفت که از 3 هفته به این سو درگیری میان جنگجویان دو گروه شدت گرفته. در این حال آجی نصرالله صافی یک بزرگ قومی ولسوالی چپدره کنر میگوید درگیری میان جنگجویان گروه طالبان و داعش در این ولایت بالای زندگی مردم تاثیر بسیار منفی به جا مانده. او در این مورد به رادیو آزادی گفت
تحرکات داعش 6 ماه پیش در زمستان در کنر افزایش یافت و قریه های زیادی را تحت تصرف خود در آورده بود، اما اخیراً جنگجویان گروه طالبان آمده و درگیری میان این دو گروه شدت گرفت. در این درگیری نه تنها که تلفات وارد شد بلکه مردم محل بیجا شدند، زمین های زراعتی مردم از بین رفت و اقتصاد مردم بسیار خراب شد.
بانک وزارت دفاع افغانستان حضور جنگجویان گروه داعش را دیگر به عنوان یک تهدید جدی برای افغانستان نمی‌داند، اما اخیراً ریاست زراعت کنر گفت که این گروه بیشتر جنگلات کنر را در تصرف خود درآورده و از قطع و فروش این جنگلات مصارف جنگ خود را در افغانستان فراهم می‌کنند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
امروز 26 سرطان برابر است با 46 سال کودتای سردار محمد داوود خان در برابر حکومت سلطنتی محمد ظاهر شاه در افغانستان. سردار محمد داوود خان در این روز با سرنگونی نظام شاهی نظام جمهوری را بنیاد نهاد و خودش به عنوان اولین رئیس جمهور کشور قدرت را به دست گرفت. مردم و تاریخ دانان در مورد چگونگی این روز و تأثیرات آن در روزگار پس از 26 سرطان در افغانستان دیدگاه های مختلف دارند. جاوید حسن‌زاده موضوع را دنبال کرده است.
در رادیو که شنودیم که گلم نظر خان جمع شد.
میرزا محمد 60 ساله که روزگار قامتش را خمیده است، اما روز 26 سرطان سال 1352 هجری شمسی را هنوز هم خوب به یاد دارد. روز تاریخی که فصل تازه برای افغانستان باز کرد. میرزا محمد که در آن زمان صنف هفتم مکتب بود، روز کودتای سردار محمد داوود را چنین به یاد می آورد.
گفت می چی گفت است؟ گفت که سردار داوود رئیس جمهور شد. بعد از دو اینجا مندم در شهر کدام گپی نبود، نه جنگ شده بود، نه گپی دیگر، نه گپ هیچ گپ نبود.
46 سال پیش در همین روز، هنگامی که محمد ظاهر شاه در سفر در ایتالیا به سر می برد، پسر کاکای سردار محمد داود در برابر نظام شاهی کودتا کرد و نظام ریاستی را در افغانستان بنیاد نهاد. اما آسایش و آرامش حکومت محمد ظاهر شاه هنوز هم بخش بزرگ از کتاب خاطرات مردمان آن زمان را می سازد. بابا باشنده کابل سرنگونی نظام شاهی را آخرین روز آرامش افغانستان می داند.
در وقت خود ظاهر شاه امنیتی که در افغانستان سر تا سر افغانستان بود در هیچ جایی نبود. بعد از کودتای داود خان اینمی افغانستان با خونریزی روبروست تا امروز.
سال محمد که چرت روزگار دامنگیر شده است و شب روزش را با درآمد اندکی از غرفه سیگرت فروشیش سپری می کند، از طرفداران طرز حکومت زردار محمد داود است.
ظاهر کردم کودتای داود خان بسیار خوب وقت هم بود، یک دو سال بود، سه سال داود خان که پادشاهی کرد بسیار خوب پادشاهی هم تیر کردن. پادشاهی داود خان وارد هیچ پادشاهی هم تو نشدن.
اما چرا داود خان خواست در برابر حکومت محمد ظاهر شاه کودتا کند؟ تاریخدانان افغان نیز در این باره قضاوت های متفاوتی دارند. برخی باور دارند که داود خان برای پیشرفت کشور دست به این کودتا زد. استاد حبیب الله رفیع یکی از تاریخ شناسان افغان در مورد هدف کودتای داود خان با رادیو آزادی چنین میگوید:
که او به خاطر خدمت به وطن دست به کودتا زد و کودتای سفید کرد که بعد از او پروگرامای ترقی کشور آغاز کرد، ترجو داشت که برای ملت کارهای را انجام بده که او و پیشرفت افغانستان تمام شود.
اما اسدالله پارفیض، تاریخدان و عضو بخش تاریخ و اتنوگرافی اکادمی علوم افغانستان، برخلاف دیدگاه استاد حبیب الله رفیع، کودتای سردار محمد داود را سرآغاز نابسامانی ها در افغانستان می داند.
پیامدهای منفی از این بود که ما دیدیم که گروه های چپی در رژیم داود خان رای یافتند و اونا آهسته آهسته نیروهای خود را تقویت کردند و اونا هم دست به کودتا دادند که کودتای 7 ثور 57 باعث از این شد که افغانستان و سرنوشت امروزی که ما فعلا میبینیم مواجه شود.
سردار محمد داود که در حدود 5 سال زمام امور کشور را به دست داشت، در نتیجه یک کودتای دیگر با اعضای خانوادهش کشته شد که به باور تاریخدانان کشور پس از آن روز افغانستان شاهد فراز و فرودهای زیادی بوده است و تا کنون نتوانسته است نظام قدرتمند حاکمی را برپا کند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
شماره از خبرنگاران افغان از فعالیت‌های صندوق حمایت از خبرنگاران انتقاد می‌کنند. این خبرنگاران اعضای برحال این صندوق را به برخوردهای دوگانه متهم می‌سازند. اما اعضای این صندوق این ادعاها را بی بنیاد می خوانند و می گویند که آماده دادن هر گونه وضاحت در این باره هستند. خاطر پردیس در این باره گزارش تهیه کرده است که جاوید حسنزاده ارائه می کند.
شماره از خبرنگاران افغان وجود صندوق حمایت از خبرنگاران را نمایشی می دانند و ادعا می کنند که از این صندوق تا کنون با کسی کمک صورت نگرفته است. جاوید کارگر خبرنگار افغان که حدود 1.5 ماه پیش در نتیجه یک انفجار در کابل زخم برداشت، روز چهارشنبه در این مورد به رادیو آزادی گفت:
تقریبا تا 21 روز از زخمی شدن ما گذشت، اینا هیچ گونه کمک برام نکردند. تا اینکه انتقادها بیشتر شد در صفحه فیسبوک، من هم ناگزیر شدم نوشته کردم. موضوعاتی که برام معلوم شد که رئیس خود صندوق حمایت از ژورنالیستا گفته بود که جاوید کارگر بهانه‌های از این را گرفت که من 13 سال میشه که خبرنگار هستم.
احمد شاه عظیمی، خبرنگاری که بیش از 1 سال پیش در یک حمله انتحاری در شجرک کابل که جان 8 خبرنگار را گرفت زخم برداشت، میگوید که تاکنون هیچ کمک از نشانی این صندوق به دست نیاورده است. در همین حال فهیم داشتی، یکی از ناظرین این صندوق و رئیس اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان، به رادیو آزادی گفت که این صندوق از سوی تعداد به انحصار گرویده است.
برای صندوق را انحصار بکنن در این شکل وجود نداره. ما در 1.5 سالی که به این همکارا همکار بودیم و کار میکنیم، همیشه بدبختانه با اینمی شیوه برخورد که انحصار طلبی بوده روبروی بودیم. بله،
صندوق حمایت از خبرنگاران 5 سال پیش برای کمک به خبرنگاران ایجاد گردید در رویدادهای مختلف متضرر شده و یا هم نیاز به کمک مالی داشته باشند. این صندوق سال گذشته برای بار دوم از سوی رئیس جمهور محمد اشرف غنی افتتاح گردید که شخص رئیس جمهور نیز 5 میلیون افغانی با این صندوق کمک مالی نمود. به اساس معلومات نی اداره حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان، سال 2018 میلادی یک سال خطرناک به خبرنگاران بود که حدود 20 کارمند رسانه‌ها در این سال کشته شدند. با اساس گفته های این اداره سال 2019 نیز برای خبرنگاران یک سال پرچالش پیش بینی شده است. با این حال ممتاز حیدری رئیس تفتیش صندوق حمایت از خبرنگاران افغانستان برای چهارشنبه در گفتگوی با رادیو آزادی ادعاهای وارد شده بر این صندوق و اعضای آن را به بنیاد خواند.
از توی یک عده افراد اشخاص صورت گرفته که اونها موره های سوخته چندین ساله پیش بوده. این موره های سوخته 16 سال نتیجهش گرفتن سهمیه جز گرفتن یک امتیاز از سفارتخانه ها و از آدرس خبرنگارا سوء استفاده بکنن، جز اینمی کار دیگه اونها کدام عکس‌العمل نداشتن.
انتقاد های پیهم از سوی خبرنگاران بر صندوق حمایت از خبرنگاران و رد شدن این اداها از سوی اعضای صندوق یاد شده، کمیته مشترک حکومت و رسانه ها به رهبری سرور دانش ماوندوم رئیس جمهور را به این مجبور کرد تا برای ارزیابی موضوع یک هیئت 11 نفری را تعیین کند. سید آقا فاضل چندچارکی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ و رئیس این هیئت روز چهارشنبه در این مورد به رادیو آزادی گفت که تا فعلا با مسئولان این صندوق دو نشست مقدماتی صورت گرفته که به گفته آقای چندچارکی موضوع برای بررسی جدی به زمان بیشتر نیاز دارد. با گفته آقای چندچارکی قرار است این هیئت نتایج و جزئیات این بررسی ها را به زودی با رسانه ها شریک سازد.
چی خواهد شد وچلی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کچای که آمدن کل تنظیم های زور است جبریش
به حضور در گوانده هیوات پاکستان رو گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماس پشین له دو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
شنوندگان گرامی، برنامه در امواج آزادی را که فردا از ساعت 4 تا از ساعت 2 تا 4 به نشر می‌رسد فراموش نکنید. در برنامه فردا مذاکرات صلح و دورنمای انتخابات ریاست جمهوری مطرح است. برای رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، در فیسبوک رادیو آزادی بنویسید، نظریات و پیشنهاداتتان را با مهمانان و میزبانان برنامه در میان بگذارید. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم. زنان در ولسوالی دوشی ولایت بغلان پیشرفت‌های شایانی کردند. یکی از زنان فعال در این ولسوالی می‌گوید سطح سواد و آگاهی زنان بالا رفته و خشونت علیه آنها کاهش یافته است، اما به گفته او هنوز هم کتله عظیم زنان در اینجا با مشکلات زیاد روبرو هستند. بشیر احمد غزالی گزارش می‌دهد.
قدسی امانی عضو شورای انکشافی ولسوالی دوشی ولایت بغلان میگوید زنان در شورای انکشافی نقش تعیین کننده ای دارند و حتی در برخی موارد مستقلانه پروژه های را در این ولسوالی تطبیق و عملی کرده اند.
شورای انکشافی دیدی متشکل از 30 نفر است که 20 نفرش آقایان هستند و 10 نفرش از خانم هاست. خانم ها هم خانم های نخبه و خبره است که واقعیت میتونه که یک موضوع را جذب کنه به خوبی دیگه و فیصله هایی که گرفته میشه پروژه هایی که میایه 50 در 50 ها برای خانم ها وقت داده میشه یا همین صلاحیت داده میشه که اینا اولویت بندی کنه، اونا نظر بده، نظریاتشون گرفته میشه.
نورعلی نوری رئیس دی دی ای یا شورای انکشافی این ولسوالی نیز میگوید زنان عضو فعال این شورا هستند و بدون حضور و تایید آنها هیچ پروژه عملی و تطبیق نمیگردد.
در تصمیم گیری شوراها 50 درصد به درنمی خانم ها نقش داره و وقتی حساب دیو و شفافیت طبقه خانم طبقه اوناس ما اینم جستاس که در گزارش و حساب دی اونا استاد است.
و اما بیشترین مسئولیت این ده خانم عضو شورای انکشافی ولسوالی دوشی چی ها استند، بانو قدسیه میگوید مهمترین کارشان مبارزه با خشونت علیه زنان است که در این زمینه پیشرفت های شایانی داشتند.
اگر ما مقایسه کنیم با 10 سال پیش تقریبا 70% پیشرفت کرده خانم ها. اگر مقایسه کنیم با پیش که مثل ما ولی خانم های فعال نمیتونست که بیاید دم دیدی گپ بزنند چون مردم پوشش گپ میزد، جامعه سنتی بود، اجازه از فامیل نداشت و حالا زیاد انکشاف کرده، ذهن مردم باز شده از طریق اینمی ورکشاپ هایی که در قریه به قریه به گوش مردم رسانده شده.
او می افزاید اما این پیشرفت ها نصیب همه زنان ولسوالی دوشی نیست، بلکه زنان و دختران زیادی هستند که از ابتدایی ترین حقشان محرومند و شورای انکشافی هم نمی تواند در کاهش آلام آنها کاری را انجام بدهد. خانم قدسیه با اشاره به هزاران دختری که به دلایل چون ناامنی، نبود مکتب و امثال اینها از رفتن به مکتب یا ادامه تحصیل بازمانده‌اند میگوید:
با وجود اینکه ولسوالی دوشی در اواخر پیشرفت‌های زیادی کرده، باز هم از وضعیت خانم‌ها نگران هستند در ولسوالی دوشی، چون که مکتب اولش مکتب نیست، مناطق دوردست مکاتب هستند، مکاتب ابتدایی است، متوسط است. اگر اونا بخواین که لیسه بخوانند، لیسه هم دورتر هستند که تقریبا یک شب یک روز یا دو شب دو روز باید اونا تای کنند.
این فعال حقوق زن و عضو شورای انکشافی ولسوالی دوشی چشم براه و دل به مذاکرات جاری صلح بسته و میگوید ختم جنگ آغاز خوشبختی ها است و با آمدن صلح همه مردم آرام و آباد می شوند.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with
American hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi-a.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه بدهیم. ایران می گوید به یک نفتکش خارجی در تنگه هرمز کمک کرده است. با گفته ایران، این نفتکش دچار مشکل فنی شده بود. این در حال است که یک مقام وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا گفته است واشنگتن شک دارد که این نفتکش شاید توسط ایران توقیف شده باشد. ستار فروغ این موضوع را دنبال کرده است.
با دنبال نگرانی مبنی بر این که تهران شاید یک نفتکش را در تنگه هرمز توقیف کرده باشد، ایران میگوید با یک نفتکش خارجی در این تنگه کمک کرده است. عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، امروز چهارشنبه 7 ماه جولای گفت این کشور پس از آن به کمک یک نفتکش شتافت که این نفتکش با مشکل فنی روبرو شد. تهران از کشوری که این نفتکش مربوط آن می شود نام نگرفته است. ایالات متحده آمریکا گفته است که این نفتکش از روز شنبه 13 ماه جولای به این طرف با مالکش در امارات متحده عربی در تماس نبوده است. تانکر ترکرز، یک وبسایتی که خط سیر نفتکش ها را دنبال می کند، گفته است نفتکش به نام MT ریا متعلق به یک شرکت امارات متحده عربی است. این وبسایت همچنان گفته است این نفتکش به روز یک شنبه 14 جولای وارد آبهای ایران شد. به اساس معلومات تانکر ترکرز، آخرین بار این نفتکش در نزدیک جزیره قشم در تنگه هرمز دیده شده بود. یک مقام دفاعی ایالات متحده به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است واشنگتن شک دارد که این نفتکش شاید توسط ایران توقیف شده باشد. این رویداد پس از اوج تنش‌ها میان تهران و واشنگتن صورت می‌گیرد. بریتانیا حدود دو هفته پیش در 4 جولای یک نفتکش ایرانی را در آبنای جبل طارق به زن این که این نفتکش با انتقال نفت به سوریه تحریم‌های اتحادیه اروپا را نقض کرده است توقیف کرد. ایران از بریتانیا خواسته است که این نفتکش را رها کند و تهدید کرده که در اقدام تلافی جویانه کشتی‌های بریتانیایی را توقیف خواهد کرد.
گزارش بود در مورد این که ایران می‌گوید به یک نفتکش خارجی در تنگه هرمز کمک کرده است. صدای ما را از رادیو آزادی بشنوید.
پیام ها و نظریات شما.
جانب محمد زرین ولد ملاکرین ولسوالی شیندن کریه زیرکو امارت. این 3 سال که او رود راست شده زمین ها کشتمندی ما را همه بوده. حالا آب اگر کسا غمیر بخوره بند کنه بند میشه، از نه قری مار شد از بین به بعد 1500 خونوار گد از دست او به عذابیم. با ما ادایت بدیم به کدوم مرجی ما بریم شکایت کنیم و هر جا ولسوالی میرم اگه اید کارمانی و جا میرم اگه کارمانیه پای ما چی با غم مار میخوریم یا نه. از خواهش میکنیم که یک در یک عیات بدیم ببینیم.
یک تن از باشندگان
ولایت بدخشان هستم و وزارت معارف که امتحانات را به تعویق پرداخت مدت 10 روز به نهایت در ولسوالی های ولایت بدخشان گرمی زیاد است و از شاگردان با مشکلات مواجه است. از طرف دیگر انواع بیزاب، قاب و غیره اونها را فرا میگیره. روز به روز مشکلاتشان زیاد میشه، خصوصا در ولسوالی هایی که به نهایت گرم سیر است. باید امتحانات در وقتش گرفته میشد.
عبدالجبار هستم از مرز ترخان با شما هم کلام. مدت دو ماه میشه که ما شما اولان عسکرای اردوی ملی هستم. امیر همه خواستم در جریان بمونید به مسئولین امیر برسونه. تشکر.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
مقامات محلی بادغیس از تلفات سنگین نیروهای دولتی و شورشیان در این ولایت خبر می دهند. کمیته سویدن در افغانستان به دنبال تهدید طالبان ده ها مرکز سیهی خود را در ولایت میدان وردک مسدود ساخت. طالبان بعد از آن خواستار توقف این مراکز سیهی شدند که در حمله هفته گذشته نیروهای دولتی بر کلینیک ولسوالی دایمیرداد چندین نفر به شمول پرسنل طبی کشته و زخمی شد. جنازه برید جنرال حاجی عبدالغفار احمدزی از محافظان رئیس جمهور که در اثر انفجار چند روز قبل در کابل زخمی شده بود و دیروز در شفاخانه جان باخت، امروز در قلعه زمانخان کابل به خاک سپرده شد. پاکستان حافظ سعید، طراح مظنون حملات سال 2008 در ممبئی را بازداشت کرده است، ولی هند شک دارد. اورزولا وان در لین رئیس جدید اتحادیه اروپا انتخاب شد و نازنین زاغری رادکلیف، یک کارمند برتانیایی ایرانی، از زندان ایوین به بخش روانی شفاخانه امام خمینی در تهران انتقال داده شد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می شوند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم. تا دقایق بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. اما پیش از آن گزارش دیگری هم داریم. مجمع دولتداری باز تلاش می کند تا با آغاز پلان دوم برنامه های مؤثر حسابدهی و شفافیت را با همکاری جدی حکومت افغانستان راه اندازی کند. هرچند اعضای این مجمع می گویند که پلان اول این برنامه بسیار مؤثر نبوده است، اما اکنون با تعهد جدی حکومت افغانستان امیدوارند این بار به طرح برنامه های مؤثر موفق شوند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
حسابدهی حکومت به مردم، مشارکت مدنی، دسترسی به اطلاعات و استفاده از تکنولوژی در حکومتداری از موارد مهم شامل در حکومتداری باز عنوان می شود. سید اکرام افضلی، رئیس دیدبان شفافیت افغانستان و عضو مجمع دولتداری باز، روز چهارشنبه در صحبت با رسانه ها گفت امروز کار بالای پلان عمل دوم حکومتداری باز آغاز می گردد و امید است که این پلان از سوی حکومت جنبه عملی به خود گیرد.
اما در کل پلان عمل اول بسیار یک پلان تحول برانگیز نبود. ما از این پروسه راضی نبودیم، اما دادخواهی ما ادامه پیدا کرد و فعلا بسیار خوشحال هستیم که حکومت افغانستان آمادگی زیر روشان داده که بسیار به شکل واقعی مشکلات را با مردم در سطوح مختلف بحث بکنند. پلان عمل دوم هنوز ساخته نشده، ما در جریان هستیم، فعلا کار بارش آغاز میشه امروز با این کنفرانس.
پیش از این مقامات حکومتی گفته بودند که پلان های عملی برنامه حکومتداری باز با اشراک اعضای جامعه مدنی، نماینده های حکومت و جامعه جهانی آماده شده و از آن نظارت جدی صورت خواهد گرفت. افغانستان در سال 2016 میلادی عضویت سازمان مشارکت برای حکومتداری باز را به دست آورد و بعدا در سال 2017 میلادی توانست دسته از تعهداتش را که شامل 13 مورد است ایجاد و در مدت 2 سال به عملی کردن آن بپردازد. این تعهدات شامل حوزه های مختلف از جمله صحت، معارف، تحصیلات عالی، تدارکات، زنان، جنسیت و غیره است که هر یک از این تعهدات توسط یکی از ادارات دولتی عملی می شد. قرار است پلان عمل دوم به صورت مشترک و با دخیل ساختن تعداد زیادی از نهادها به خصوص مردم در مرکز و ولایات ایجاد گردد تا بتواند مهمترین اولویت هایی که مردم مردم به آن بیشتر نیاز دارند در این برنامه گنجانیده شود. در این حال عبدالسبحان رؤوف معاون پالیسی ریاست جمهوری گفت حکومت افغانستان متحد به تطبیق اصول مشارکت دولتداری باز است و با تجربه هایی که از دور نخست آموخته است می تواند در دور دوم از آن استفاده کند. از سوی هم عین الدین بهادری رئیس کمیسیون دسترسی به اطلاعات که در این نشست حضور داشت گفت به خاطر تطبیق پلان عمل دوم و شفافیت آن دسترسی به اطلاعات بسیار مهم است.
بنابراین باز هم دسترسی به اطلاعات یگانه ابزاری هست که به زوایای ناشناخته و تاریکی که ممکن است بحث وجود فساد یا ممکن است جای شفافیت مطرح سازند، باز هم دسترسی به اطلاعات میتونه ابزار اساسی برای چگونگی تأمین یا نشان دادن پروسه ها.
اعضای مجمع دولتداری باز میگویند اگر حکومت افغانستان این بار به تعهداتش عمل نکند، ممکن این کشور عضویتش را در سازمان مشارکت برای حکومتداری باز از دست دهد.